أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب توی جلسه قبل ما عملا دو تا مطلب رو بیان کردیم، یک جایگاه روایات در فهم معارف مهدوی و دوم اومدیم یه سیری کلی در احادیث مهدوی داشتیم و سه تا منبع رو به عنوان منابع اصلی مهدوی معرفی کردیم: غیبت نعمانی قدیمی ترین، کمال الدین شیخ صدوق به دستور امام زمان علیه السلام نوشته شده، و غیبت شیخ طوسی به عنوان معتبرترین کتاب مهدوی، یعنی از جهت حدیثی عرض کردیم. منظور ما از این مطالب این نبود که هر روایتی که در غیبت شیخ طوسیه معتبره یا هر روایتی مثلا در غیبت نعمانیه مثلا این وضعیت خاص رو داره، میگیم که نه، این کتاب به عنوان این کتاب نسبت به کتابهای دیگر این اعتبار رو داره، اما روایات رو هر کدوم که بخوایم باید مجزا مورد بحث و بررسی قرار بدیم، چه در این سه تا کتاب باشن چه نباشن، چه توی کتاب‌های مثلا دیگری باشن. مثلا الان ما ارشاد شیخ مفید رحمت الله علیه رو نیاوردیم، اونم بحث مهدوی داره، اونم روایات مهدوی داره. ما الان به عنوان منبع اومدیم معرفی کردیم، گفتیم این منابع نسبت به منابع دیگر وضعیتشون اینجوریه. حالا اجازه بدید برای این که این سه تا منبع اصلی مهدوی هستن، یه احادیثی هم از این کتاب‌ها خدمت شما دوستان عزیز به عنوان نمونه بخونیم، معلوم باشه که محتواشون مثلا چطوریه، چه مطالبی درشون هست. کتاب غیبت نعمانی مثلا در صفحه 317 این کتاب این حدیث امام صادق علیه السلام رو مشاهده میکنید که حدیثش هم یه مقداری قابل دقت برای من و شما. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند وقتی که امام مهدی علیه السلام قیام کردند، خرج من هذا الامر من کان یرا انه من اهله و دخل فیه شبه عبدت الشمس والقمر. وقتی که امام مهدی علیه السلام قیام می‌کنند، برخی از افرادی که همه فکر می‌کردند این یکی امام زمانیه، برخی از این جور آدم‌ها رها می‌کنند، امام رو تنها میگذارن، دنبال کار خودشون رو میگیرن. البته خدا امام مهدی علیه السلام رو تنها نمیگذارد، افرادی مانند خورشید پرستان و ماه پرستان رو بیاری امام زمان علیه السلام میفرسته. وقت برخی از آقایان فرمودن شبیه خورشید پرست و ماه پرست یعنی برخی از یهودی ها و مسیحی، یعنی برخی از غیر مسلمان ها، ممکن است زودتر از برخی از ما مسلمان ها امام مهدی علیه السلام رو قبول بکنه. بنابراین حواسمون باشه که ما باید انتظارمون رو جوری ببریم جلو که تا اون آخر کار هم بتونیم ادامه بدیم و بیاری امام زمان علیه السلام ختمش بکنیم. اینی که برخی از مسیحی‌ها و یهودی‌ها امام رو قبول میکنن، این مؤید و دلیل دیگه هم میتونیم براش بیاریم. مثلا امام مهدی میاد تورات و انجیل اصلی رو میاره، حقانیت خودش رو بر اساس اون ثابت میکنه. عرض به حضورتون اینا میبینن که حضرت عیسی علیه السلام اومده پشت سر امام مهدی علیه السلام قرار گرفته، میگن که خب وقتی پیغمبرمون قبولش داره ما چرا قبول نداشته باشیم. یا بنابر روایتی که در همین کمال الدین شیخ صدوق اومده که مادر امام زمان علیه السلام از روم هست و از جهت مادری برمیگرده به شمعون وصی حضرت عیسی علیه السلام، خب اینا میگن که امام مهدی از جهت پدری از مسلمان هست، از جهت مادری از ما، چرا ما کسی که از خودمونه قبول نکنیم. و ادله دیگری که تو این زمینه بله نگاه کن، بحث در رابطه با مادر امام زمان علیه السلام که کجایی هست چطوریه چندین روایت داریم، اما منظور من اینه که بالاخره روایتی هم داریم که میاد میگه که مادر امام مهدی نژادش اینجوریه. خب این سبب میشود که اهل کتاب از این طریق گرایش به امام مهدی علیه السلام پیدا بکنن. بله خب پس این یه نمونه از روایات غیبت نعمانی که میگه که صرف لغلغی زبان الان و حتی عمل کردن الان کفایت نمیکنه. آیات قرآن هم تأیید میکنن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا مهمه. بفرمایید. نه حالا نمیدونم این منظورشون چیه، این دلیل نمیشه. شاید آتشی که دارن نسبت به امام زمان علیه السلام، ما الان ممکنه که چون توی فضا هستیم اون وقت توقع داریم که امام مهدی بیاد یه کار دیگه برای ما انجام بده، و برخی هم مثلا تو روایت هم داریم که با امام مهدی مثلا مخالفت میگن، میگن چرا قرآن رو اینجوری معنا میکنید، چرا اونجوری معنا میکنید اینطوریه. در کی؟ بله. حالا آتش اینجوری خودشو نشون نمیده. ما روایت داریم فرماید یصلح الله له امره فی لیله، خدا یک شبه زمینه های قیام امام مهدی علیه السلام رو مهیا میکنه. ما الان نمیدونیم وضعیت مردم عالم چطوریه، ممکنه که یه حادثه اتفاق میفته همه گرایش داشته باشن به امام مهدی علیه السلام مثل ندای آسمانی. حالا اجازه بدید بریم توی اصل فضا، حالا سوالات رو جهت بدید به اون مطالب اصلی که میگیم که این مطالب رو باز بکن. حالا اگه من مطلب حاشیه‌ای گفتم شما هم حاشیه در حاشیه بشه دیگه خیلی پرت میشیم. حدیث دیگه از غیبت نعمانی، این حدیث هم باز خیلی تکون دهنده است. قوم یزعمون انی امامهم، گروهی خیال میکنن که من امام اونها هستم و اونها شیعه من هستن. والله ما انا لهم به امام، به خدا قسم من امام اینجور آدم ها نیستم، ولو اینکه هزاری بنویسن مذهب ما شیعه جعفریه. لعنهم الله، خدا لعنتشون بکنه. چی شده؟ کل ما سترت و سترن حتکو، هر چیزی که من سربسته میگم اینا از پیش خودشون میان معنا میذارن روشو، افشا میکنند و لو میدن و اینجور چیزا. اقول و کذا و کذا فیقولون انما یعنی کذا و کذا، من امام صادق عمدن یه مطلبی رو مجمل میگم، اینا میان میگن که منظور امام علیه السلام این است و این است و این است. ضرورتی عرض به حضورتون بفرمایان ندارد که اینجوری بکنید. چند سال قبل یه فیلمی بود پخش کردن، ظهور بسیار نزدیک است، مثلا میگفت آقا منظور از شعیب ابن صالح آیه احمدی نژاد، بعد اون مثلا میگه که 72 ماه قبل از ظهور مثلا حرکتی را آغاز میکنه. اون مصداق بارز همینه، میگفتیم آقا اگر امام صادق میخواست خودش میفرمود آقا 72 ماه قبل از ظهور کسی میاد اسمش محمود، فامیلیش هم احمدی نژاده، دیگه نیاز نبود که شما بیاید این رو اینجوری تطبیق بکنید. پس برخی از موارد انسان باید حواسش جمع باشه، اون خدمتی که میکند خدمت حساب شده ای باشد، جوری نباشه که خود اهل بیت علیهم السلام ناراضی باشند. از کتاب شریف کمال الدین هم یکی دو تا حدیث بخونیم. امام سجاد علیه السلام به ابو خالد کابلی میفرمایند یا ابا خالد ان اهل زمان غیبته القائلین به امامته والمنتظرین لظهوره افضل من اهل کل زمانن. یه حدیث دم در هم زدن، منتها یه تیکشو زدن فقط. امام سجاد می‌فرماید اون کسانی که در زمان غیبت هستند اگر دو تا ویژگی داشته باشند پرفضیلت ترین انسان‌های هر عصر و زمانی هستند. یک القائلین به امامته، دوم المنتظرین لظهوره. در رابطه با همین حدیث مثلا نگاه کنید، القائلین به امامته یعنی چی؟ برخی ها گفتن القائلین به امامته یعنی المعتقدین به امامته. اگر اینجوری باشه که هیچ، اما ممکنه یک کسی بیاد بگه که نه امام میتونست بفرماید المعتقدین به امامته، ولی به جاش فرموده القائلین به امامته، وقت بار معنایی خاص خودش رو داره، یعنی کسانی که علاوه بر این که اعتقاد دارن این اعتقاد رو به زبان هم میارن، در حرف هم میگن، یعنی به عبارت دیگه میخواد اشاره بکند به این که آی مردم زمانی فرا میرسد که برخی ها خجالت میکشن بگن ما امام زمانی داریم. اگر اون افراد خجالت نکشیدن گفتن و منتظر ظهور بودن، اونها گلهای سرسبد عصر غیبت هستن. افضل من اهل کل زمانن، پرفضیلت ترین انسانهای هر عصر زمانی هستن. چرا؟ لأن الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه، چون خداوند چنان عقل و فهم و معرفتی بهشون داده، ما صارت به الغیبت و اندهم به منزلت المشاهده، انگار نه انگار که امام برای اینا غائب است، انگار اینا همیشه در محضر امام زمانشون هستن، اینها مانند کسانی هستن که در محضر پیغمبر مکرم خدا در جنگ بدر مثلا جهاد کردن. اینم یه دسته از روایات کتاب شریف کمال الدین. یک حدیث قشنگ دیگری هم بخونم خدمتون. یأتی علی الناس زمان یغیب عنهم امامهم، زمانی میاد آی مردم که امام مردم از مردم غائب می شود. فیا توبا للثابتین علی امرنا فی ذلک الزمان، آفرین بر اون کسانی که در اون زمان ثابت قدم بمانند. ان ادنا ما یکون لهم من الثواب ان ینادیهم البارئ جل جلاله، کمترین پاداش و ثوابی که خدا بهشون میده اینه که خدا اونها رو مورد ندا و خطاب خودش قرار میدهد. فیقول عبادی و امائی آمنتم به سری و صدقتم به غیبی فابشروا بحسن ثواب منی، خدا میفرماید آی بندگان من، شما تصدیق کردید سری از اسرار من رو، امام غائب رو قبول کردید، پس بشارت باد به شماها ثواب نیکویی که من براتون در نظر گرفتم. فانتم عبادی و امائی حقا، شما بندگان حقیقی من هستید. منکم اتقبل، اعمالتون رو قبول میکنم. انکم اعفو، قلم عفو بر لغزشاتون میکشم. لکم اغفر، به خاطر گل روی شما دیگران رو هم میامرزم. بکم اسقی عبادی الغیث، من به خاطر شما باران رحمتم رو بر دیگران نازل میکنم. و ادفع عنهم البلا، بلا رو از اونها دور میکنم. و لولاکم لانزلت علیهم عذابی، اگر شماها نبودید من عذابم رو بر دیگران نازل میکردم. اینا مال کیاست؟ مال کسانیه که در زمان غیبت امام مهدی علیه السلام ثابت قدم بمانن، نلغزن، دچار انحراف نشن. چرا چنین پاداش عظیمی میده؟ برای اینکه عصر غیبت جای لغزشه. همون روایتی که فرماید صبح میاد بیرون ایمان داره، غروب برمیگرده ایمانشو از دست داده. اونایی که بتونن حفظ کنن بفرماید اینها کسانی هن که خدا باشون حرف میزنه. اگر از وضوعتون گوش قلب انسان باز باشه سخن خدا رو میشنوه. اما از غیبت شیخ طوسی رحمت الله علیه، این حدیث رو قبلش داشتیم از کتاب کافی، همون جایی که گفتیم ببینید چند تا سند داره. نگاه کنید از این سطر سوم ما داشتیم. یا ثابت ان الله تعالی کان وقت هذا الامر فی السبعین. شما حالا اینجا رو ببینید یه مقدار مفصلتر آورده. حالا من از این میخوام یه نکته استفاده کنم برای حدیث شناسی ها. توی غیبت شیخ طوسی میاد میگه که قلت لابی جعفر ان علیا کان یقول الی السبعین بلا و کان یقول بعد البلاء رخا. ابو حمزه سومالی میاد میگه که من به امام باقر علیه السلام گفتم آقا یه حدیثی از جدتون علی ابن ابی طالب به دست ما رسیده، الان میبینیم جور در نمیاد. امام فرماید چه حدیثی؟ میگه که این حدیث که حضرت علی علیه السلام میفرمودن تا 70 بلا و گرفتاری و بعد از بلا رخا و آسایش و امنیت، قد مزت سبعون ولم نر رخا، سال 70 گذشت و ما هیچی ندیدیم. بعد اینجا داره میاد میگه که قال ابو جعفر یا ثابت ان الله تعالی کان وقت هذا الامر فی السبعین فلما قتل الحسین علیه السلام اشتد غضب الله علی اهل الارض. چی من میخوام بیام بگم؟ برگردیم به عرض به حضورتون جامع الاحادیث مثلا. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا یا جامع الاحادیث اگه اینجا نبود به مهدویت برمیگردیم. یعنی میخوام یه کار عملی تقریبا انجام بدیم که روشن بشود. نگاه کنید الان من با حدیث کتاب شریف کافی مواجه میشوم. الاسبعین رو میزنیم. داره میاد میگه الاسبعین بلا و بعد البلاء مثلا رخا. خب عرض محضرتون این کتاب کافی داشت. حالا حدیث کافیش رو در نظر بگیرید. حدیث کافیش این بود که یا ثابت ان الله تبارک و تعالی وقت هذا الانف السبعین، خداوند این کار رو در سال 70 قرار داده بود. خب حدیث از همینجا شروع می شود. من نمی دونم که جریان چیه، وقت هذا الامر یعنی چی. میام همین حدیث رو جستجو می کنم در غیبت شیخ طوسی، می بینید که میاد یه پله ریشه یابی می کند این حدیث رو برای من. نگاه کنید تو کتاب کافی فقط حدیث امام باقر علیه السلام رو آورده، توی کتاب غیبت شیخ طوسی می بینیم سؤال ابو حمزه سومالی رو که میاد میگه که آقا این حدیث حضرت علی علیه السلام معناش چیه رو اون هم آورده، یه مقدار برای ما صحنه رو شفافتر کرده، روشنتر کرده، میفهمیم که ابو حمزه سومالی سؤالی پرسیده و امام علیه السلام داره پاسخ سؤال ایشون رو میدهد. اما اینی که کان علیان یقول ان علیان کان یقول الی السبعین بلا و کان یقول بعد البلاء رخا، هنوز برای ما روشن نیست. این رو عرض به حضورتون میایم توی برخی از کتاب‌های دیگه، مثلا مثل الخرائج و جرائح مال قطب راوندی، نگاه کنید میاد از عمرو بن حمق نقل میکنه، میگه دخلت علی علیین حین ضرب الضربه بالکوفه، اون وقتی که حضرت علی علیه السلام ضربه خورده بود رفتم خدمت ایشون، بعد گفتم که یا علی چیزی نیست، حالا یه ضربتی خوردید انشاءالله درست میشه. میگه که حضرت علی علیه السلام فرمودن الاسبعین بلا، قالها سلاسن، سه بار فرمودن الاسبعین بلا، الاسبعین بلا، همینجوری. بعد عرض به حضورتون حضرت علی علیه السلام اغمی علیه، بیهوش شدن، فبکت ام کلثوم فلما افاق قال لا تؤذینی یا ام کلثوم فانک لو ترین ما ارا لم تبک، همینجوری مطلب بیان شد. بعد عرض به حضورتون فقلت یا امیرالمؤمنین، عمرو ابن حمق میگه که من گفتم یا علی شما فرمودی الی السبعین بلا، فهل بعد السبعین رخا، آیا بعد سال 70 بالاخره گشایشی هست یا نه؟ قال نعم و ان بعد البلاء رخا، بعد از سال 70 عرض به حضورتون آسایش و گشایش وجود داره. یعنی مثلا تصور رو شما نگاه بکنید، وقتی که مردم چنین معامله با حضرت علی علیه السلام میکنن، یه جور گرفتاری دامنگیر مردم میشود تا سال 70، قرار اون وقت برطرف بشود، مردم تو سال 61 هجری امام حسین علیه السلام رو به شهادت میرسونن، دوباره 70 سال دیگر ادامه داره. حالا من اینجوری میخوام نتیجه گیری بکنم، ما برای این که یه حدیث رو قشنگ بفهمیم باید بیم ببینیم این حدیث تو کتابهای دیگه ما چجوری اومده، صدر و ذیلش و این طرف و اون طرفش و اینها رو رصد بکنیم تا اصل ماجرا برای ما کاملا روشن بشود. این ممکنه که یه روایت یه قطعه از پازل باشه، قطعات دیگر رو وقتی آوردیم کنارش قرار دادیم و وقت قضاوت کردن برای ما یه مقدار آسونتر میشه، روشنتر میشه. چرا؟ بله دیگه، یعنی در نه بنی امیه مال آره تو همون دوران بنی امیه است. خب دقت بفرمایید، پس یکی دیگه از احادیثی که در رابطه با غیبت شیخ طوسی بود همین حدیثیه که امام باقر علیه السلام میفرمایند که قرار بر این بود سال 70 گشایش انجام بشود، چون مردم همراهی نکردن عرض به حضورتون کار به تأخیر افتاد. اما منابعی که اهل سنت در رابطه با مهدویت دارن، کتابهاشون زیاده، فقط دو سه تاشو اگر شما خاطر شریفتون باشه کفایت میکنه، اجمالا مثلا به چشمتون بخوره که بله اهل سنت هم در زمینه مهدویت کتاب نوشتن، کتابهای قدیمی دارن، جدید دارن. یه چند تاشون که برای حائز اهمیته، یکی همین اولیه البیان مال گنجی شافعی، آقای گنجی شافعی کتابی دارن به اسم البیان فی اخبار صاحب زمان، یا مثلا مقدسی شافعی کتاب عقد الدرر نوشتند، اینم در رابطه با امام مهدی علیه السلامه. کتاب البرهان شماره 6 هم باز حائز اهمیت برای ما، البرهان فی علامات مهدی آخر زمان از متقی هندی. متقی هندی در میان اهل سنت مثل علامه مجلسی در میان شیعه رحمت الله علیه. کتاب کنز العمال مثل مثلا کتاب بهار الانوار نوشته، حالا تو حوزه مهدویت هم چنین کتابی رو عرض به حضورتون دارن. البرهان فی علامات مهدی آخر زمان. این کتاب هشتمی هم قشنگه، المهدی المنتظر، مال آقای عبدالعلیم عبدالعظیم البستوی. عبدالعلیم، نه اینا همش عربیه، عبدالعلیم عبدالعظیم البستوی، فکر نکنم. شما کتابای شیعه رو بخونید دیگه، نمیخوای اینا رو بخونید. این کتاب المهدی المنتظر آقای عبدالعلیم عبدالعظیم البستوی اومده مجموعه روایات اهل سنت رو بررسی سندی و رجالی کرده، بعد روایات معتبر رو در جلد اول قرار ده، روایاتی که میگه که اینا اعتبار ندارن رو در جلد دوم آورده، یه جلد روایات صحیح مهدوی قرار داده. خب اینا به عنوان بخش اول از مباحث ما، سیری کلی در روایات مهدوی که گفتیم هم شیعه کتاب دارد هم اهل سنت کتاب دارد، کتابهای شیعه اینها هستن، کتابهای اهل سنت هم اینا نمونه هاشون هستن، و توی این موضوعات از وجود ما حدیث مهدوی داریم. خب بخش اول رو اجازه بدید عبور بکنیم، وارد بخش دوم بشیم که امام مهدی علیه السلام در پرتو روایات هست. یعنی میخوایم عینک روایی به چشم بزنیم ببینیم که این روایات چطور میان امام مهدی علیه السلام رو برای من و شما بیان میکنن. از این قسمت وارد میشیم که اول بیایم اگر بخوایم عینک روایی اهل سنت به چشم بزنیم، مثلا اونا عینکی دارن تو این زمینه، اصلا اهل سنت مهدویت رو قبول دارند یا ندارن. نگاه کنید الان میبینیم مالکی دارن، شافعی دارن، حنفی دارن، حنبلی دارن. آیا بیایم بگیم که حنفی ها مهدویت رو قبول دارن، شافعی ها مهدویت رو قبول دارن یا نه؟ میخوام اینجوری خدمتون شفاف عرض بکنم که این دستبندی چهارگانه اهل سنت در رابطه با مهدویت جواب نمیده، چون این دستبندی عملاً بیشتر فقهیه، یعنی میشه احکام و اینها رو بر اساس اینها میاد بیان میکنه. مهدویت چون یه مسئله کلامیه، باید اهل سنت رو دوباره بر اساس مهدویت ما میایم مورد بحث و بررسی قرار بدیم. باز اینجوری خدمتون عرض بکنم که الان شما وقتی که میاید مهدویت رو از منظر اهل سنت نگاه میکنید، گاهی میبینید که یه شافعی با یه حنفی دیدگاهشون مثل همه، اما دو تا حنفی دیدگاهشون با هم دیگه متفاوته. پس معلومه این دستبندی جوابگو نیست در حوزه مهدویت که مسئله کلامیه، و این دستبندی مال مباحث فقهیه. از نو لازم است که دستبندی بشود. وقتی که دستبندی میکنیم میبینیم اهل سنت با توجه به مهدویت سه دسته میشن، سه گروه میشن. یک، اهل حدیث از اهل سنت. دوم، اونهایی که گرایش عرفانی و متصوفانه دارن، صوفی منش هستن. سوم، اونهایی که یه مقدار حالت سکولار معابانه رفتار میکنن. اینا هر کدوم حرفشون در حوزه مهدویت حرف خاصیه برای خودشون. منظورمون از اهل حدیث همون اهل حدیث و معتزله و اینا نیستا، منظورمون از اهل حدیث یعنی اون کسانی که وقتی میگید امام مهدی رو برای ما تعریف کن، میگه اجازه بدید کتاب حدیثی باز کنم ببینم چه روایاتی در رابطه با مهدویت داریم، اینا رو داریم میگیم. اینا عرض به حضورتون اکثریت اهل سنت جهان تو این دسته قرار دارن. یک، مرکزیتشون هم عربستانه، یعنی خودشون بر اساس اونها هماهنگ میکنن. دو، اهل سنت ایران هم عملا جز اینا هستن. سه، وهابی ها در مرکز اینا هستن. چهار، ورز و حضورتون اینها دیدگاه روایی در رابطه با مهدویت دارن، یعنی میگن هر چی که روایات ما در رابطه با امام مهدی گفته باشد ما همون اندازه رو قبول داریم. پس دسته اول که حدود 90% از اهل سنت جهان رو در بر میگیره اهل حدیثی هستن که بر اساس روایت در رابطه با امام مهدی علیه السلام حرف میزنند. دسته دوم از اهل سنت اونهایی هستند که بر اساس کشف و شهود و الهام و اشراق و یافته های عرفانی مثلا حرف میزنند. اینها علاوه بر روایات یه سری از یافته‌های خودشون هم بهش زمینه میکنن. اینا از جهت جغرافیایی پراکنده هستن، یعنی اینجوری نیست که توی یه منطقه خاصی از مثلا یه کشور باشن، نه، توی عرض بزرگ ایران پیدا میشن، توی عربستان هستن، توی آفریقا و جاهای دیگه هم هستن. از جهت مذهب هم پراکنده هستن، یعنی شافعی مذهب در میانشون هست، حنفی مذهب در میانشون هست، به همین شکل. اگر بتونیم مثال بزنیم، مثلا مثل محی الدین عربی، اگر بنابر این که بگیم سنیه، در رأس اینا قرار داره. قندوزی حنفی تقریبا همین مشی رو داره، یعنی همین راه رو طی کرده. جوینی یا همویینی صاحب کتاب فرائد السمتین در حقیقت در همین مسیر داره حرکت میکنه. اینها هم بعد از اون دسته اول یه مثلا 7-8% از اهل سنت رو در بر میگیرن از جهت جمعیتی، و دسته سوم غرب زده های سکولار هستن، اقلیت خیلی کمی از اهل سنتن، چون چهره شاخص در میانشون وجود داره اسمشون رو میبریم، و الا اصلا لازم نبود اینها رو مطرح بکنیم به خاطر تعداد خیلی کمی که دارن. اما افرادی مثل ابن خلدون، احمد امین مصری که اینا برای خودشون مثلا کسی هستن، خب در میان این دسته وجود دارن. اینا بیشتر در مصر هستن یا نزدیک به اونجا، تحت تأثیر معمولا فرهنگ مادی غرب قرار گرفتن. منظورمون از فرهنگ مادی غرب یعنی آمریکا هم لزوما نیستا، چون اینا ریشه دارتر از وجود داشتن آمریکا هستن، یعنی بالاخره اون تفکرات الحادی در حقیقت روی اینها اثر گذاشته و اینا حرف خاص خودشون رو در رابطه با امام مهدی علیه السلام میزنن. پس اهل سنت با توجه به مهدویت 3 دسته میشن. 80-90% اهل حدیثن، بر اساس روایاتی که دارن در رابطه با امام مهدی حرف میزنن. بعد از اونها نوبت به عرفا و متصوفه میرسه که 7-8% از اینها هستن. اینها علاوه بر روایات از یافته های عرفانی و نمیدونم کشف و شهود و اینا هم استفاده میکنن. در رتبه آخر غرب زده های سکولار هستن که اینا تحت تأثیرات فرهنگ الهادی غرب میان عرض به حضورتون دیدگاه خودشون رو در رابطه با مهدویت بیان میکنن. خب حالا دیدگاه اینا چیه؟ اهل حدیث میان میگن آقا چکیده مطالب ما در یک جمله در رابطه با امام مهدی علیه السلام این است که ما اصل مهدویت رو قبول داریم، اما این که شیعه میگوید امام مهدی در سال 255 هجری قمری به دنیا اومده رو نمیپذیریم. این حرف اهل حدیث از اهل سنت. دسته دوم از اهل سنت که عرفا و متصوفه هستن میگن ما هم اصل مهدویت رو قبول داریم و هم ولادت امام مهدی علیه السلام در سال 255 هجری قمری رو میپذیریم. اینم دسته دوم. دسته سوم از اهل سنت که غرب زده های سکولار باشن میگن اصلا اصل مهدویت رو ما قبول نداریم، تا چه برسد به این که امام مهدی علیه السلام ولادت پیدا کرده باشن. یعنی دوتا انکار در حقیقت، هم انکار اصل مهدویت، هم انکار ولادت امام مهدی علیه السلام در سال 255 هجری قمری. وقت به اینا بفرمه اینا عملا اینجوری میگن، میگن که آقا اصلا ما چیزی به اسم مهدویت نداریم، اینها از یهودیت وارد شیعه شده است و شیعه وارد اسلام شده. اینها به عبارت دیگه میان میگن که آقا مهدویت دلیلی ندارد مگر یک مش روایات ضعیف و عرض بوزیتون پاش به جایی بند نیست. اینجوری در حقیقت میان نمیدونم، حالا باید بهشون بگید که خب شمایی که مفسر توتون هست مثلا اندیشمند دارید، خب سایر مطالب رو چجوری دارید بیان میکنید، یعنی چجوری تحلیل دارید. مثلا نگاه کن ابن خلدون که تو این زمینه هست میاد میگه آقا اصلا امام مهدی که شما میگید که قبول نداریم، اگر هم بر فرض باشد این کارهایی که شما دارید میاد میگید نمیتونه انجام بده، میگه که امام مهدی میگید که میاد مثلا حکومت عدل جهانی انجام میده برپا میکنه، میگه که برای برپای حکومت احتیاج به قوم و قبیله قوی هست، اسبه، تعبیرشون اسبه با عین الصاد. میگه که قوم و قبیله امام مهدی کیه؟ میگیم بنی هاشم. میگه اصلا من بالاتر از این میگم، حتی قریش هم شامل بشود، بنی امیه و بنی هاشم. میگه الان نه قریشی وجود داره نه بنی هاشمی وجود داره، امام مهدی که شما میگید اصلا نمیتواند چنین کارهایی رو انجام بده. پس در حقیقت اینها یه جور نگاه عرض و حضورتون مادی به این جریان میکنن که با خیلی از چیزهایی که ما در رابطه با مهدویت میگیم که امدادهای الهی هست، رجعت کنندگان میان، زمین سازی مثلا انبیا و اولیای الهی داره، با هیچ کدوم اینا نمیخونه. اینا اصل نوع نگاه را اصلا مسئله رو یه جور دیگه تصور میکنن، بعد بر اساس اون میان رد میکنن. اما اینی که حالا بالاخره دیدگاه اینا در رابطه با اصل نجات بخش اینا چیه، اینو باید مجددا نگاه بکنیم ببینیم که چه حرفی در جاهای دیگه دارن. بعضی از جاهاشون خوب اومدن، بعضی جاها خراب کردن که طبیعتا اونا رو قبول نداریم. آره، حالا حرف همینه. این دسته دوم عرفا و متصوفه که خیلی ظاهرا نزدیک به ما هستن، چرا ما اینا رو شیعه حساب نکنیم؟ یعنی هم از وجودتون امام مهدی رو قبول دارن، هم ولادتش رو قبول دارن، علل قاعده دیگه غیبتش هم میپذیرن. و بالاتر از اینها اینه که اسم 12 امام شیعه هم در برخی از کتابهاشون اومده و قبول دارن. چرا اینا رو؟ خب نه، اون ربطی به اونا نداره، اون از خودمونه. بله، نه نه نه، بحث وفاتش نه، مشکلی خود. چرا؟ حالا ممکنه که از اون طریق هم آدم وارد بشه، ولی اونی که میشود راحت تر گفت این است که نگاه کنید شیعه دو تا بال داره، یک تولی، دوم تبری. اینا برفرض این که تولی هم داشته باشن، امام مهدی و 12 امام هم قبول بکنن، اما تبری ندارن، خلفا رو قبول دارن. به تعبیر آقای جعفریان، رسول جعفریان، اینا سنی های 12 امامی هستن. دقت می‌کنن، یعنی چیزی بین شیعه و سنی شنی هستن، مثلا اینجور حالتی بینشون یعنی حضرت علی علیه السلام عنوان خلیفه چهارم قبول دارن. یه علت دیگرشون هم این است که اینها اگر حتی امامت و ولایت هم قبول دارن، یه امامت و ولایت پایینی نازلی قبول دارن، نه اون مقام رفیع امامت و ولایتی که شیعه میگوید. من عذرخواهی میکنم جش. خب الان از حضورتون پس داریم میگیم که اهل سنت با توجه به مهدویت سه دسته میشن. میخوایم بیایم مشترکاتمون و عرصه‌های اختلافیمون رو بر اساس روایات بیان بکنیم. حالا دسته آخر سومی رو وقتی نگاه میکنید، ما هیچ مشترکی با آنها نداریم در رابطه با مهدویت که بیایم بیان بکنیم. دسته دوم مشترکاتمون زیاده، اما برخی از اونهایی که اونها به عنوان حرف در زمینه مهدویت میگن بر اساس کشف و شهوده، بر اساس روایت نیست. در حالی که ما الان بحثمون امام مهدی در روایات، میخوایم مشترکات حدیثی شیعه و سنی رو بیان بکنیم. پس عملا الان طرف خطاب ما در رابطه با مشترکات میشه اهل حدیث از اهل سنت. یعنی میخوایم بیایم ببینیم که در میان روایات شیعه و سنی در رابطه با مهدویت اون عرصه‌های مشترک کجاست، کجاها رو هم ما قبول داریم هم اهل سنت قبول دارن. بر این اساس حالا روایات رو خدمتون عرض بکنیم. اولین نقطه مشترک در رابطه با نام و نسب، در این محور کلی در رابطه با امام مهدی علیه السلام این است که هممون قبول داریم که امام مهدی علیه السلام از اهل بیت پیغمبر مکرم خدا و از فرزندان اون حضرته. نگاه کنید سنن ابن ماجه داره میاد میگه که المهدی و منا اهل البیت. پیغمبر مکرم خدا فرمودن که امام مهدی از ما اهل بیته، از دیگران نیست. توی احادیث شیعه هم توی این زمینه روایت خیلی زیاد داریم از اهل بیته، از عترته، از ما خاندان هست. به این شکل عرض به حضورتون آوردند و بیان کردند. نکته دوم باز در همین زمینه مشترک بودن در نام و کنیه و لقب هست. یعنی نام امام مهدی، کنیه امام مهدی و لقب امام مهدی در روایات شیعه و سنی گاهی اومده که با همدیگه دیدگاهمون یکیه. یعنی هم نام مشترک، هم کنیه مشترک، هم لقب مشترک. بله ممکنه القاب متفاوت دیگری هم در شیعه اومده که اهل سنت حرفی نزدن، اما برخی از القاب مشترک هم داریم. حالا قبل از اینکه وارد بشیم حدیث رو بیان بکنیم، کنیه میشه بفرمایید یعنی چی؟ چه جور اسمیه؟ مثل چی مثلا؟ یه پس تعریف روشنش اینه که کنیه اون اسمیه که با اب یا ام شروع بشود. اب یا ام، ام البنین میشه کنیه، ابو جعفر مثلا میشه کنیه. برخی از آقایون اینم اضافه کردن که اگر با ابن و ابنه هم باشد اینم جزء مثلا کنیه حساب میشود. حالا بالاخره مگه اینکه یه جور بگید به جای اونه. حالا عرب ها که این نام خانوادگی که ندارن که، همین اسم بنده خدا که یادتون نرفته که عبدالعلیم، عبدالعظیم، نمیدونم اینجور چیزا. آره نام پدر و خودش و جدش و. خب نگاه کنید در رابطه با امام مهدی علیه السلام ما تو روایت داریم که پیغمبر مکرم خدا میفرماید یخرج رجل من ولدی. بعضی مثلا اینجور کلمه رو ولدی میخونن، این قشنگ نیست، درست نیست. یخرج رجل من ولدی، از فرزندان منه، نه از فرزند من. اسمه کسمی و کنیته ککنیتی، نامش مانند نام منه و کنیش مانند کنیه منه. ما شبیه همین روایت داریم، منتها یه تفاوت ریز داره. توی شیعه میفرماید اسمه اسمی، نه اینکه اسمه کاسمی. میگه کنیته کنیتی، کنیه ایشون کنیه منه. نمیفرماد کنیته ککنیتی، نه نمیگه. توی اهل سنت معمولا میگه مانند کنیه پیامبره. حالا یا میگه ککنیتی یا میگه یوات او مثلا کنیته کنیتی، که حالا بعدا روایتشو داریم. خب بنابراین کنیه امام مهدی علیه السلام چی میشه؟ ابوالقاسم که یکیشه، درسته. یعنی امام مهدی نامش مانند نام پیغمبر مکرم خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلمه. این که یک. پس کلمه مهدی لقب اون حضرت، نه نام اون حضرت. کنیشونم یکی شرط به حضورتون ابوالقاسمه، یکیش هم همونطوره که فرمودن ابا صالحه، یک کنیه دیگه هم داره، کنیه سومی هم برای عرض به حضورتون امام مهدی علیه السلام بیان شده است. این کنیه سوم به عنوان سوال امتحانی باشه. خب الان اول مثلا میکنم کنیه امام مهدی علیه السلام چیه؟ نه نیست دیگه، خودتون سوالشو گفتم دیگه، خودتون برید پیدا بکنه. توی روایات اومده سه تا کنیه برای امام مهدی علیه السلام ما داریم: ابوالقاسم، ابا صالح و اون سومی. حالا دیگه 7 سوال 20 سوالی که نمیخوام بکنم دیگه. عرض منظرتون خوبه. عرض منظرتون ابا صالح برخلاف اون دوتای دیگر، ابا صالح ریشه حدیثی ندارد. بالاتر از این اگر 100 سال برید عقب‌تر اصلا سراغی از این کنیه برای امام مهدی علیه السلام شما پیدا نمی‌کنید. یعنی حدوداً یه 100 سالیه که رایج شده است این کنیه و این اسم برای امام مهدی علیه السلام. اما به معنای غلط بودنش نیست. حالا میگیم که بالاخره درسته تو روایت نیومده که امام مهدی کنیش اینه، اما میتوانیم بگیم که این کنیه برای امام مهدی علیه السلام درسته به دلیل آیه 105 سوره انبیا: لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی بندگان صالح خدا باید بیان، امام مهدی در رأس اونها تا این که این وعده الهی محقق بشود. پس امام مهدی پدر صالحان زمین ابا صالحه. خب دیگه حالا بالاخره این چون کار دست خود مردمه مشهورتر شده دیگه، شاید علتش این. حالا یه نکته، کلمه مهدی که توی این روایت بعدی اومده، اصلا میشه این حدیث پایینی رو بخونید برام؟ انما سمی المهدی حالا لامر قد خفیان پیشکش اون هیچی، انما سمی المهدی همانا امام مهدی رو مهدی خوانده اند که زیرا چی؟ زیرا هدایت میکند. مهدی اسم فاعلی است، مفعوله؟ چرا یهدا؟ مهدی معناش هدایت شده است، یعنی اسم فاعلش میشه هادی، مهدی یعنی هدایت شده. سمی المهدی لانه یهدا، تو برخی از کتابا یهدی خوندن، ترجمه هم کردن، بعد هی آسمان و ریسمان به هم میبندن برای این که درست بشه، در حالی که اگر یهدا بخونیم دیگه هیچ مشکل خاصی نداره. پس مهدی یعنی هدایت شده، امام مهدی رو هدایت شده خواندن برای این که هدایت میشود به هر امر پنهانی و پوشیده، چیزی برای امام مهدی پوشیده باقی نمیماند. حالا این کلمه مهدی رو بیاد کنار ابا صالح هم قرار بدید، سر هم بخونید. مثلا میگیم یا ابا صالح المهدی ادرکنی، سر هم بخونید. چجوری میخونید؟ یا ابا صالح المهدی ادرکنی، که غلطه. آره صالح که اسم فاعله، یا ابا صالح المهدی غلطه. حالا بالاخره غلطه دیگه، از جهت اعراب گذاری غلطه. یا ابا صالح المهدی هم غلطه، صالح که هیچ کی نگفته که، اون صالح که غلط بوده. نه نه وصلش باید بکنم دیگه یه جوری. آره دیگه چی میشه؟ ناخه دلیلی نداره اونجوری. با آخرا فکر کنم یکی از دوستان گفتن نادرستش. بله یا ابا صالح نل مهدی، اصلش اینجوریه، ابا اضافه شده به صالح، صالح مضافون الیه، مضافون الیه هم باید مجرور باشه، یعنی تنوین جر بگیره. دلیلی بر این که کسره بگیره تنوینش بیفته که ما نداریم، دقت میفهم، چون اضافه نشده، الف و لام نداره. پس اگر اعراب دقیقش بخوام داشته باشیم میشه یا ابا صالح نل مهدی ادرکنی، اینجوریه. بله وقت باید پاشم اینا رو بنویسه. یا ابا صالح المهدی، یا ابا صالح نل مهدی میشه دیگه. دقت بفرمایید.
بگیم که این صالح چون مضاف الیه ابا هست، علل قاعده باید تنوین جر بگیره. بعد چون خود ایشون عرض به حضورتون ساکنه و الف و لام این هم ساکنه، التقاء ساکنین میشه، هر رک بلکس یا ابا صالح نل مهدی میشه. یعنی در واقع اینجوریه، یا ابا صالح نل مهدی، یه نون مکسوری اینجا داره.
نه آره الف و لام اونجا ساکنه، این تنوین هم سکون داره، دوتا ساکن به هم دیگه برسه خب نمیشود تلفظش کرد به این شکل از وضوتو مشکل رو حل میکنن. بفرمایید. خب آخه این که خودش یه ساعت دو ساعت بحث میبره که یه علتش اینه که چون دشمنان در صدد این بودن نگذارن امام مهدی به دنیا بیاد، اگر به دنیا اومد به شهادت برسونن، سخم گرفتن بر اهل بیت و شیعیان، اهل بیت پیشا پیش خواستن یه کاری بکنن که اونها متوجه امام مهدی علیه السلام نشن، لذا فرمودن که شما اسم امام مهدی رو بر زبان نیارید. یعنی پس این مال دوران غیبت صغرا و دوروبر ولادت امام مهدی علیه السلامه، اصلش مال اونه، برای اینکه فشارها رو کمتر کنن از چیه. حالا مفصلش باشه برای بعد دیگه، از باب احتیاطه. یکیش هم اینه که گاهی روایاتی هم داریم مطلقه، حالا اگر فرصت شد بعدا خدمتتون عرض میکنه. خب پس عرض به حضورتون، اشتراک در نام، کنیه و لقب توی روایات شیعه و سنی وجود داره. مورد بعدی از نسل امام علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها هست، هم در روایات شیعه هست هم در روایات اهل سنت. المهدی من اطرتی من ولد فاطمه، امام مهدی از اطرت من، از فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. این جمله رو خاطرتون باشه، به درد بعدنمون میخوره که 4 از کتاب‌های اهل سنت این حدیث رو از صحیح مسلم نقل می‌کنن، اما الان در صحیح مسلم وجود نداره. 4 از کتاب‌های اهل سنت میان میگن که المهدی من اطرتی من ولد فاطمه رو ما از صحیح مسلم نقل می‌کنیم، اما الان در صحیح مسلم وجود نداره. جان حالا بعدن میگیم، مثلا کنز الاموال، مثل السوائق المحرقه، مثل مشارق الانوار، گفتیم همشه دیگر منه. المهدی من اطرتی من ولد فاطمه، وقتی که امام مهدی از فرزندان حضرت فاطمه باشه، از فرزندان حضرت علی علیه السلام هم هست. خب این به عنوان محور اول که در رابطه با نام و نسب امام مهدی علیه السلام بود. محور دوم در رابطه با سیمای امام مهدی علیه السلامه. ممکنه که حالا برخی از اینا شما بفرمایید خب چه ثمره‌ای داره، چه فایده‌ای داره. ما می‌خوایم بیایم بگیم نگاه کنید، مشترکات زیادی ما در رابطه با امام مهدی علیه السلام داریم، دامنه مشترکات رو می‌خوایم توسعه بدیم، اختلافات تا جایی که میتونیم کم بکنیم. چهره درخشان امام مهدی علیه السلام، مثلا ما روایت داریم توی حدیث میفرماید المهدی طاووس و اهل الجنه، امام مهدی اونقدر زیباست که در میان بهشتیان که زیبا رویان عالم هستند، مانند طاووس که نماد زیبایی میدرخشد. جدای از اون حدیث مثلا این روایت هم داریم که پیامبر مکرم خدا میفرماید وجهه کوکب دری، امام مهدی علیه السلام مانند یه ستاره درخشان هست. در کتاب عقد الدرر صفحه 38 این حدیث رو بیان کرده. پیشانی بلند و بینی کشیده و برآمده دارند امام مهدی علیه السلام. ان المهدی اقنا یا اقن الانف، اقن الانف یعنی بینی کشیده و برآمده. اجلا یا اجل جبین، اجل جبهه یعنی پیشانی بلند هستند امام مهدی. مصنف عبدالرزاق حدیث 20773. باز دندانهای امام مهدی علیه السلام از هم جدا منظم کنار همدیگه چیده شده است. لیبعثن الله من اطرتی رجلا افرق الثنایا، قطعا خداوند از نسل من فردی رو خواهد فرستاد که این ویژگی ها رو دارد، از جمله این که دندانهاش کنار همدیگه است. این لیبعثن الله نیست، 3 تأکید توش داره، هم لام هم نون تأکید ثقیله، بعدم تازه میگه که خدا او رو خواهد فرستاد. جالبیش اینه که این حرف رو اینا عرض به حضورتون اون وقتی که اصل امامت و ولایت باشه قبول نکردن، اما در رابطه با امام مهدی علیه السلام خودشون میگن که بله، امام مهدی رو باید خدا بفرستد. گنجی شافعی در البیان حدیث 51 فرمودن خالی در سمت راست صورت امام مهدی علیه السلام وجود دارد، فی خده الایمنه خالون. یه مقاله داره آقای جواد جعفری به اسم جمال یار توی مجله انتظارم و شماره های اولش نمونه شماره 6 چنده سعی کرده که تمام روایاتی که در رابطه با ویژگی های جسمانی امام مهدی یعنی سیمای امام مهدی رو ترسیم کرده رو توش جمع کرده. حالا اینا رو میگیم چون مشترکات ما از این جهت داریم تأکید میکنیم به اونجا هم میرسیم. خب در رابطه با محور سوم امور مربوط به قیام امام مهدی علیه السلام، حتمی بودن قیام امام مهدی علیه السلام رو شیعه و سنی هر دو قبول دارن، قطعی بودن و حتمی بودن رو معمولا با دو تا تعبیر آوردن بیان کردن. یک تعبیر لا تذهب دنیا، ممکن نیست دنیا به پایان برسد مگر اینکه امام مهدی خواهد آمد. تعبیر دوم هم باز تعبیریه که شبیه همینه با این محتوا، لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر از عمر دنیا حتی یه روز هم بمونه خداوند اون روز رو چنان طولانی خواهد کرد تا اینکه امام مهدی علیه السلام بیاد. پس این روایات رو ما تحت لفظی لازم نیست معنا بکنیم، باید بدونیم که کنایه از حتمی بودن و قطعی بودن قیام امام مهدی علیه السلامه. حتی یملک العرب رجل من اهل بیتی یوات او اسمه اسمی. یادتون هست که گفتیم که ما میگیم اسمهو اسمی، اونا دارن میان میگن اسمهو که اسمی یا یوات او اسمهو اسمی. یوات او اسمهو اسمی یعنی اسمش شبیه اسم امام پیغمبر مکرم خدا هست، یعنی قدم جای پای او گذاشتن. در رابطه با اون یملک العرب هم این نکته رو خدمتون عرض بکنیم که شیعه معتقد است که حکومت امام مهدی علیه السلام جهانیه، اما توی اهل سنت سه تا حرف وجود داره، گاهی میگن که جهان عرب، گاهی میگن جهان اسلام، گاهی میگن کل زمین. منتها چون اینا هر سه تاشون توی راستا هستن، همشون مثبت هستن، خب با همدیگه قابل جمعن، یعنی منافاتی با همدیگه ندارن. خب این هم به عنوان حتمی بودن قیام امام مهدی علیه السلام. وجوب اعتقاد به قیام امام مهدی علیه السلام هم در اهل سنت هست. اهل سنت هم روایت میارن میگن من انکر خروج المهدی فقد کفر، هر کسی که منکر قیام امام مهدی علیه السلام باشه کافره. یکی از اون کتابای اهل سنت که عرض کردم برای ما مهمه کتاب البرهان بود، مال متقی هندی. آخر این کتاب البرهان یه استفتایی رو چاپ کردن، استفتا یعنی سوالیه که از بزرگان مذهبشون پرسیدن، از چهار مذهب اهل سنت سوال پرسیدن که آقا یه مدعی دروغینی در هند اومده، مثلا در فلان سال اومده و رفته و تموم شده، اگر کسی بگوید مهدی موعود همون بوده است و منکر مهدی موعود اصلی باشد چه حکمی داره؟ برخیاشون صریحا فرمودن چنین آدمی مرتده، وظیفه حاکم اسلامی این است که توبهش بده، اگر توبه نکرد باید کشته بشود، کافره. منافاتی با همدیگه نداره. اونجا داره میاد میگه اگر کسی بیاد بگد که اصلا مهدی موعودی دیگر نیست، میگه اگر کسی اینجوری گفت این مرتد شده، باید توبهش بدید، اگه توبه برگشت که برگشت، ولی باید کشت. این بحث روی خروج و قیام امامه. نگاه کنید در رابطه با این که دیدگاه اونا در رابطه با ولادت چیه خدمتون عرض میکنیم، اما برفرض این که اونا بگن امام مهدی هنوز به دنیا نیامده است، دقت میفرمایید؟ الان بحث اینه که میگه اگر کسی قیام امام مهدی علیه السلام رو کلن منکر بشود، یعنی بگه که ما چیزی به اسم امام مهدی نداریم، امام مهدی عرض به حضورتون نخواهد آمد، دیگر عرض به حضورتون میگه که اینجور آدمی کافره. برخی از اونها مثلا بحث رو بیشتر باز کردن، میگه که آقا امام مهدی علیه السلام بیاد زمین پر از عد و داد میشه، اون مدعی دروغین اگر بود الان باید زمین پر از عدوداد شده بود. برخیشون میگن که آقا در زمان ما مهدی حضرت عیسی علیه السلام میاد، اگر اون راست بود باید حضرت عیسی علیه السلام اومده بود. از این روایت اینجوری استفاده کردن. خب مورد بعدی جوان بودن هنگام قیام امام مهدی علیه السلامه. اینم جز نکات قشنگه. اهل سنت هم میان میگن که امام مهدی علیه السلام هنگام قیام 40 ساله است. ما هم قبول داریم، منتها با این معنا که میگیم قیافه امام مهدی علیه السلام 40 ساله دیده میشود، نشون داده میشود. توی روایت میفرمان بین 30 تا 40 سال، یعنی امام به کمال رشد جسمی خودشون رسیدن بدون این که دچار افول و عرض و حضورتون شکستی شده باشن. پس توی ابن 40 سنه ما با همدیگه مشترک هستیم. مورد بعدی تعداد یاران امام مهدی علیه السلام. خب میدونید که امام مهدی علیه السلام یاران متعددی دارن، چندین حلقه یار دارن، اصحاب 313 نفره دارن، اصحاب 10,000 نفره دارن، بعد حلقه های دیگر. اما اون تعداد 313 نفر رو هم ما قبول داریم هم اهل سنت. توی روایت اهل سنت هم دارن که پیغمبر مکرم خدا فرمودن فیجمع الله عز و جل اصحابه على عدت اصحاب بدر و على عدت اصحاب طالوت 313 رجلن. فرماید خداوند یاران 313 گانه امام مهدی علیه السلام رو اطراف امام مهدی جمع میکند بدون وعده قبلی. ما 313 نفر در طول تاریخ داشتیم. یه 313 نفر یاران طالوت در جنگ با جالوت، 313 نفر اصحاب پیامبر مکرم خدا در جنگ بعد، و 313 نفر اصحاب امام زمان علیه السلام. با 313 نفر غیبت امام مهدی علیه السلام به پایان میرسد و ظهور رخ میدهد. خب اینم در رابطه با تعداد یاران. بیعت بین رکن و مقام هم جزء مشترکات حدیثی ما هست با اهل سنت. توی روایات میفرماید این 313 یار امام مهدی علیه السلام میان و با اون حضرت بیعت میکنن بین رکن و مقام. فیبایعونه بین الرکن والمقام. خب رکن و مقام، مقام یعنی مقام ابراهیم علیه السلام، رکن یعنی کجا بفرمایید؟ بنده. پس رکن یعنی گوشه، درسته؟ گوشه کعبه بهش میگن رکن. 4 تا گوشه هم که بیشتر نداره. هر کجا که بدون اسم بیاد منظور همون رکن حجرالاسوده. اما اون ستای دیگه یمانی و عراقی و شامی اسمشون رو میارن رکن حجرالاسود، گاهی با اسم میارن یعنی میگن رکن حجرالاسود، گاهی هم همون خالی میان میگن. یعنی در حقیقت نزدیک در کعبه، اون فاصله بین مقام ابراهیم و حجرالاسود که مقدسترین جای مسجد الحرام هم هست. اون ور میشه فکر کنم حتیم. بر اساس روایت مقدسترین جای عالم همون جا هست. خب پس در اینجا میفرماید که یاران امام مهدی علیه السلام میان کنار کعبه، در حالی که امام مهدی مثلا تکیه داده است به کعبه، نزدیک در کعبه کنار حجرالاسود، بین حجرالاسود و مقام ابراهیم علیه السلام با اون حضرت بیعت میکنن. اینو هم اهل سنت دارن هم ما داریم. بعد عرض به حضورتون مشترک بعدی در رابطه با نشانه های قیام امام مهدی علیه السلام. نگاه کنید من نگفتم نشانه های ظهور امام مهدی علیه السلام، چون اهل سنت ظهور رو قبول ندارن، میگن ظهور مال جاییه که غیبتی در کار باشه، اما قیام رو بالاخره هر دوتامون قبول داریم. لذا نشانه های قیام امام مهدی علیه السلام رو هم ما در کتاب هامون داریم و هم اهل سنت. توی روایات ما تعبیر علامت و ظهور نداریم، هرچی در روایاتمون هست علامت رو ربط دادن به قیام. یعنی مثلا میاد میگه که خمس و علامات محتومات قبل قیام امام مهدی علیه السلام، نگفتن قبل ظهور امام مهدی. نشانه ها و علائم در حقیقت نشانه های قیام امام مهدی علیه السلام هم. مثل خسف بیدا، خسف به معنای فرو رفتن در زمین، بیدا مکانی بین مکه و مدینه، که فرماید اذا کانوا به بیدا من الارض خسف بهم، وقتی که این لشکر به سرزمین بیدا میرسد در دل زمین فرو میروند. یعنی جبرئیل خطاب میکنه یا بیدا عبیدی القوم، ای سرزمین بیدا اینا رو در کام خودت فرو ببر، در دل زمین فرو میرن. دو نفر حالا یا سه نفر باقی میمونن. اینم آدرسشو دقت داشته باشید، در صحیح مسلم اومده این روایت، در صحیح مسلم هست خسف بیدا. که حالا اگر بعدن گفتن که روایات مهدوی در صحیح بخاری و صحیح مسلم نیست، میگیم که این یه جوابه. خسف بیدا که جزء نشانهای قیام امام مهدی علیه السلامه، روایتش در صحیح مسلم اومده. مورد بعدی ندای آسمانیه. ندای آسمانی توسط جبرئیل علیه السلام که سرداده می شود، در روایات شیعه و سنی به طور مفصل اومده. توی کتاب فتن ابن حماد به فرماید یونادی منادن من السما، منادی از آسمان به نام امام مهدی علیه السلام سر می دهد، به گونه ای که همه مردم عالم هر کسی با زبان مادری خودش این ندا رو می شنود و می فهمد. و توی روایات اهل سنت این قسمت ها هم داره که یشربون حبهو، انگار مردم کاسه محبت امام مهدی علیه السلام رو سرکشیدن، همه گرایش به امام مهدی علیه السلام پیدا میکنن. بفرمه. نگاه کن در میان 5 تا علامت، اول و دوم سفیانی و یمانیه، سوم ندای آسمانیه، چهارمی قتل نفس زکیه است، پنجمی خسف بیداست. خسف بیدا آخره، 15 ماه محرمه. خب خب دیگه تو فارسی ما معمولا میگیم علائم ظهور، اما توی روایات معمولاً با تعبیر قیام ربطش دادن به قیام امام مهدی علیه السلام. به خاطر اینه که ما ظهور و قیام رو معمولاً یه چیز میگیریم. اما ممکن است کسی بیاد بگه که بین ظهور با قیام فاصله است. یه چند ماهی ممکنه فاصله باشه. شاید اینو بتونیم به کرسی بنشونیم. اصلا ظهور عملاً با خروج سفیانی و ندای آسمانی اتفاق میفته. خب عملا اینا علامت برای قیام میشن دیگه. اینا عملا علامت برای قیامن. 4 تا از این علائم حتمی قبل از قیام، خسف بیدای چند روز حتی بعد از اعلام موجودیت و آغاز قیام در حقیقت. یعنی اگه گفتیم قیام عاشورا هست، اون 15 محرم اتفاق میفته. متوجه نشدم. بله بله آقا هستن، آقا الان هم هستن بسه. یعنی عملا غیبتشون تموم شده، غیبتشون تموم شده. خب ندای آسمانی پس به عنوان یکی از نشانه های مشترک شیعه و سنی که در روایات مفصل اومده. خراسانی توی روایات اهل سنت بیش از روایات شیعه در مورد خراسانی ما روایت داریم. توی روایات عرض به حضورتون مثلا مانند روایات اهل سنت شما این عبارت رو پیدا میکنید اذا رأیتم رایات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها، وقتی که دیدید پرچمهای سیاه از جانب خراسان به حرکت در اومدند به اونها بپیوندید. حالا ممکنه برخی از ویژگی ها رو ما قبول نداشته باشیم ما، اما اصل خراسانی در میانه نشانه های ظهور و قیام امام مهدی مشترک بین شیعه و اهل سنته. قتل نفس زکیه باز جز مشترکات حدیثی ما هست. ان المهدی لا یخرج حتی تقتل النفس الزکیه. امام مهدی قیامش رو آغاز نمی کند مگر بعد از کشته شدن نفس زکیه. این توی روایت اهل سنت، توی روایت شیعه می فرماید بعد از این که نفس زکیه کشته شد با فاصله حد اکثر 15 شب امام مهدی قیام خودش رو آغاز می کند. فرستاده از جانب امام مهدی پیامی میبره، در مکه قرائت میکنه، حجت رو بر مردم تموم بکنه، مردم رو دعوت به یاری امام مهدی میکنه، نه تنها جواب نمیدن بلکه فرستاده امام رو در حرم امن الهی شهید میکنن، سر از بدنش جدا میکنن. یعنی فرد پاک بیگناهی که کاری انجام نداده که مستحق کشته شدن باشه. بفرمایید، ببخشید. بله بله، این مثل همه حاکمان فعلی عربستان، توی روایتی داره که بعد از اینکه کشته شد سر ایشون رو میفرستن برای سفیانی که میشه اسرائیل امروزی عملاً دیگه. یعنی یه ارتباط تنگاتنگی بین حاکمان حرمین شریفین، حالا خائنین حرمین شریفین، با دشمن امام مهدی علیه السلام سفیانی که نماد دشمنان اون وقت مقابل با امام مهدی علیه السلامه. اجازه بدید من جلسه رو چون وقتش تموم شد بس رسما تعطیل کنم. سوالاتی داشتی من خدمتتون هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.